یه مسئله ای مدتی به ذهن ما رسیده که ما گفتیم که به رفقا بگیم چی تصمیم میگیرن. قبلا خب ما بحثامون خب سه تا بود و بعد اینها چیز بود، دیدیم که نمیتونیم مثلا خودش نمیایم دیگه، توانمون بعد از دوتا تموم شد. خب طبعا یکیش حذف بشه، اومدیم این بله چوب و بر سر فقه مظلوم زدیم. البته فقه همیشه مظلوم نبود، فلسفه و حکمت و عرفان مظلوم بود، ولی فقه نه. عرض کنم که به قول مرحوم آقای قمشه‌ای به ایشون میفرمودن ما مجلسی بود، میفرمودن سامر بله زیر هر فرع فقهی دو تا کیسه برنج و یه دونه پیت روغن خوابیده با یه گوسفند، ولی هر فرع فلسفی نمیدونم چوب و تکفیر و نمیدونم استقصاتون بله استقصاتون همسال زالی. بذار میتونیم بگیم که مظلوم نبوده، فقه مظلوم نبوده، حالا ما مظلومش کردیم. ما خلاص لذا با توجه به اون خب دستوری که ما داشتیم، سلام علیکم، طبعا قرار شد که اصول حذف شه و به جاش فقه بذاریم، منتها خب به مباحث اصولی که میرسیم یه قدری گسترده تر بحث بکنیم. خب همین روش رو ادامه دادیم و این کیفیت در جایی که مسائل مسائل فقهی و بحث فقهی ناگزیر به طرح یک مسئله اصولی کشیده میشه که احتمال داره که خب با انظار موافق نباشیم، اونجا یه قدری مسئله رو بسیار خوب بیشتر صحبت میکنیم که خب اینطور تا به حالم دیده بله که اون به اصطلاح نقطه اساسی در همین بحث استطاعت برگشت به واجب مطلق و مشروط و اصلا به طور کلی این پنبه واجب مشروط زده شد و مسئله به صورت دیگری در آمد و از این قبیل. خب هست، حالا هر وقت در هر جایی که مسئله مطرح بشه خب اونجا چیزه، ولی الان احساس میکنم که با توجه به وضعیتی که ما داریم معمولاً مباحث فقهی ما حالا یا به خاطر زیادی صحبت یا دیر آمدن یا چین ها معمولاً این چیز میشه، این تعطیل میشه و میفته. من چندی هست تقریباً یک ماهی به این طرف این در ذهنم خلجان میکنه، خب با این کیفیت هم باز این نقض غرض میشه. لذا گفتم که با رفقا بگیم که اگر بر ممکنه براشون ما جای فقه و فلسفه رو عوض کنیم، یعنی هر دو هست منتها فقه بیاد اول بعد اون دومی که خب به اصطلاح بره مثلا در مسلم. حالا این که خب طبعا در احتمالا ممکنه همون قضیه پیش بیاد، ولی در اینجا دیگه خب اسلام ما مخالفتی نکرده باشیم، در صورتی که خب حالا گرچه تنبلی و فلان اینا رو به گردن میگیریم، ولی از اون طرف بالاخره اون چه که من چون مرحوم آقا به بنده چند مرتبه و منم هنوز تو این قضیه موندم که این اصراریشون چند مرتبه برای چی بوده. در همون سال آخر حیاتشون ایشون دو سه بار که بنده رو دیدن ما هر دو سه ماه یه مرتبه مشرف می شدیم، می فرمودن مباحثه فقهی را تا آخر عمرت ترک نکن. حالا حتما بطور نه اینکه خارج باشه، عربه لومعه مثلا نظریشون چیز نبود به اصطلاح دیگه چیز، ولی بس و من اینه الان این چیز ایقا نقض قرص داره میشه. من میخوام حالا از اون طرف میبینم که خب بالاخره خب مباحث فلسفی خب این طرح بیشتر میکشه و بعد از یک بحث فقهی این چیزه این حالا نمیدونم این مسئله به چه نحوی اصطلاح انجام بشه برای اگر برای رفقا مسئله نباشه که خب ما اینجاشو عوض کنیم. خب در این حال هر دوش هست، به نظر میرسه که اگر جا تغییر پیدا کنه به خاطر کم حرف تر بودن به اصطلاح بحث فقهی این سر وقت تمام بشه، ولی تو این فلسفه قول تو قول زیاده و اشکال زیاده. حالا اگر نمیدونم رفقا بحثاشونو جوری چیز کردن که خب بعضی آخه خب فقه نمیمونن به اصطلاح زیاده میرن برای فلسفه هستن بعد میرن، اگر مسئله اینطور نباشه خب ما جاشو عوض کنیم دیگه که حداقل به این یکی حرف آقا گوش بده. نه حالا این رو امروز رو چیز میکنیم، فقط خواستم استفسار کنم ببینم که مسئله نیست، کسی به اصطلاح چیزی نداره چیزی نیست. از فردا جا به جای انجام خیلی انسان تصور میکنه گاهی توی کلمات بزرگان آدم میبینه که خیلی شکوه میکنن، ناله میکنن. همین ملا صدرا در جای اسفار از مظلومیت علم و مظلومیت فهم و ادراک. الان ما نگاه میکنیم میبینیم واقعا عجیبه که زمانه هیچ تفاوتی نکرده، یه کمکی تکامل خورده که واقعا چطور بین فهم و بین ادراک و بین تقلید و رفع مسئولیت و تمسک به تخیلات و اوهام و شعارها چقدر فاصله افتاده. انسان هرچی احساس میکنه هرچی مقدمات را میچینه میاد جلو، همین که میخواد به یه نتیجه برسه این ماهی میلغزن و افراد خودشون را از التزام به نتایج مقدمات مبرا و منزه میکنه. این ملا صدرا اینها چقدر احساس قربت میکردن، گفتن ما قریب هستیم. قریب الان هم همونه، هیچ تفاوتی نداره، هیچ فرق نمی. اینها همش برای همینه دیگه، برای اینی که فهم انسان رو باز کنه، و وقتی فهم باز شد دیگه انسان کولی نمیده، انسان کولی دیگه نمیده. گفت با بدنت کار ندارم، چون هرچه قوی باشی دیگر از گاو قوی تر نیستی، از گاو قوی تر نیستی، شیرت رو می دوشن. و هرچه چابک باشی دیگر از اسب چابک تر نیستی، سوارت می شن. سوارت می شن. اونها با عقل تو کار دارند و با فهم تو کار دارند. با عقل و با فهم این کتاب ها آمده عقل رو زیاد کنه، فهم رو زیاد کنه. و هرچه در مقدمات این مسائل انسان عمق بیشتری پیدا بکند، کولی دادنش به افراد کمتر میشه. هرچه در این مسائل و مطالب بخواد. و عجیب این که انسان هرچه فهمش بیشتر میشه، میبینه که مبانی شرع با مبانی فلسفی بیشتر خود را نزدیک میکنه و این فاصله را کمتر میکنه. هرچه عقل بیشتر بشه و فهم بیشتر بشه، این احساس در انسان هست که این احکام شرعی، اعتقادات و اینها خودش را با مبانی فلسفی و مبانی عقلانی این نزدیک میکنه و هی میاره جلو و آشتی بیشتر و قرار میشه، فاصله ها اینطور کمتر میشه. به خاطر همین با این درس ها و با این فلسفه و اینها مخالفت میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در مسئله افلاطون عرض شد که معلم ثانی ایشان قائل به در توجیه کلام افلاطون، ایشون در مسئله نوریه ایشون قائل به وجود کلی عقلی و طبیعی در طبیعی، عقلی رو که خب همه معتقد به این مسئله هستن که وجودشون وجود در اذهان است، ولی در کلی طبیعی ایشون میگن منظور افلاطون از مصوره نوریه همان کلی طبیعی است که وجود خارجی دارد و وجود عینی دارد که اون عبارت است از همان حقیقت انسانیت، که حقیقت انسانیت بدون خصوصیات عوارض طبعا باید در کلیه طبیعی تحقق پیدا کنه، چون اگر بخواد عوارض مشخص بیاد از اون جنبه کلیت و سعی خارج میشه و به جزئی تبدیل میشه و جزئی هم دیگر کلی نخواهد بود، ماهیت کلیه نخواهد بود. خب این کلام کلام معلم ثانی بود که عرض شد که مسئله عینی بودن در جلسه گذشته، مسئله عینی بودن این یک مسئله واقعی است و در کیفیت تحقق عینیات در عالم مثال بحث شد و گمان میکنم مسئله در اونجا هم روشن شد که تمام تفکرات ما و تخیلات ما و صور متصله به ما، صور مثالی ما، همه اونها یک وجود عینی دارند در عالم مثال، همونطوری که خود ما وجود عینی داریم در عالم مثال. و بر همین اساس است کسانی که اشراف بر مثال پیدا می کنند نه تنها اشراف بر شخص خارجی پیدا می کنند، بلکه بر تفکرات و تخیلات و توهمات و خطورات او هم اشراف پیدا می کنند. اگر اشراف پیدا نمی کردند که نمی گفتند یک همچنین فکری تو کردی، فکر که این یک همچنین خیالی تو کردی، یک همچنین توهمی تو کردی. اگر اینها صورت خارجی مثالی نداشته باشن، این از کجا پس فهمید؟ از کجا مطلع شد برای اینکه اون به یک همچنین تفکری داشته و یک همچنین توهمی داشته؟ یا اینکه حتی دیده شده در بعضی از موارد که انسان اون فکر طرف رو میخونه، فکر طرف رو میخونه و از چشمش مثلا فرض کنین میفهمی که الان راجع به او چه نیتی کرده، چه قصدی کرده. این اطلاع بر این ذهن طرف به واسطه ارتباط مثال است، به واسطه اتحاد مثال است با اون به اصطلاح توهم خارجی. و این مسئله برگشت علم حصولی به علم حضوری است. یعنی در اینجا البته در بحث تبدل علم حصولی و علم حضوری، این ما یک بحثی را بعداً خواهیم کرد که البته بحث بسیار مفصلی خواهد بود و یک عالم دیگری بر عوالم معارف ما اضافه خواهد شد، ولی الان بر حسب اجمال عرضه‌بنده این است که وقتی که انسان یک اطلاعی پیدا می کند بر مثال متصل شخص، بر این صور ذهنی شخص، به واسطه این ارتباط چه پدیده‌ای پیدا می شه؟ چه حادثه‌ای رخ می دهد؟ چه قضیه‌ای پیدا می شود تا اینکه انسان این اشراف را به دست می یابد، این اطلاع را حاصل می کند؟ این چه قضیه‌ای در اینجا رخ میده که این جای بسیار تأمله؟ در جایی که ارتباطی بین من و بین این شیء خارجی نیست، پس این اطلاع و آگاهی من دیگه در اینجا چه صورتی پیدا میکنه؟ وقتی که بین من و بین شخص و ارتباطی وجود نداره، این در دو متری نشسته و من در این طرف نشستم، این دیگر نسبت به فکر او دیگر چه ارتباطی برقرار میشه؟ بین خود من و بین خود او ربطی ندارد، تا چه رسد به اینکه تخیل و توهم و تفکر او را من اطلاع پیدا بکنم. ولی ما میبینیم این هست، ما میبینیم مسئله وجود دارد. و همینطور این مطلب مطلبی است که درباره اشتراک حالات افراد در مراتب مختلفه از بزرگان و از کتب اخلاق یا از کتب عرفان نظری نقل شده است که چه بسا دیده شده افراد در یک آن یک مطلب را تلقی می کنند به طوری که هیچ کدام اطلاع از دیگری نداشتند. این مسئله در اونجا مطرح شده در بحث عرفان نظری و اتحاد و اشتراک در مسائل شهودی در اونجا. به تجربه خب ما هم دیدیم مسائلی از این قبیل در میان بسیاری از افراد و خب دوستان خودمون. این مسئله برگشتش به این است، به واسطه اون ارتباطی که نفس رائی و مدرک با نفس مدرک پیدا می کند، این ارتباط باعث می شود که یک واقعیت خارجی این تحقق عینی و وحدت عینی پیدا بکنه. یعنی اون تفکری که الان شخص دارد و تخیلی که دارد، اون تخیل و اون توهم که مثال متصل اوست، یک صورت مثال منفصل دارد که اون مثال منفصلش در مثال است. این شخص با اطلاع بر این و ارتباط بر این مثال متصل با اون صورت عینی مثال منفصل ارتباط پیدا می کنند. ارتباط با اون صورت به چه معنایی است؟ یعنی آیا او را می بیند؟ خب اون را دیدن دیگه در اینجا صحیح نیست که او را ببیند، یعنی همین دیدنی که در اینجا می بیند، این دیدن در اینجا و این ربطی که در اینجا حاصل می شود در یک آن مسائل مختلفی با هم تحقق پیدا می کنه. در یک آن صورت حصولی برای او حاصل می شه و در همان آن به واسطه صورت حصولی ربط حضوری برای او حاصل می شه و در همون آن به واسطه این ربط حصولی وحدت عینی خارجی حاصل می شود. این وحدت عینی خارجی را در نظر داشته باشید که خیلی جا به درد می خوره. وحدت عینی خارجی یعنی اتحاد علمی و اتحاد ادراک که از اون تعبیر به وحدت عقل و عاقل و معقول آورده میشه که این بحثش بعدن هست، بحث اتحاد وحدت عقل و عاقل و معقول. این که ظاهرا مبدعش فرفوریوس بود و بعد حکمای بعد از او در این مسئله به تحقیقات بهتری دست یافتن. این وحدت عینی که پیدا می کند مدرک به واسطه وحدت هست که در خود این علم و شعور را می یابد و وجدان می کند و تا وحدت پیدا نشود با اون صورت عینی مثالی این ادراک حاصل نمی شود. یک میلیون سالم فکر بکند تا وحدت پیدا نشه به جایی نمی رسه. شما الان نگاه به درخت می کنید، درخت را می بینید، تا اون وحدت ادراکی بین شما و بین صورت شجریت حاصل نشود که صورت مثالی است، شما اطلاع بر این که درخت الان وجود دارد پیدا نمی کنید. شما الان این دستگاه هایی که در اینجا هست میبینید، تا وحدت بین این مدرک و بین اون صورت مثالی پیدا نشود شما اطلاع بر این که الان این دستگاه داره تمام حرفها را همه را ضبط میکند و دست از پا خطا کنی این ثبت می شود و سیف می شود و بعد دیگر تبعاتش را دیگر خدا می داند. این تمام این مسائل همه باید به واسطه این اتحاد باید حاصل بشه. تا شما اتحاد پیدا نکنید رنگتون یه دفعه نمی پره و قرمز سفید نمیشه. تا اتحاد پیدا نکنید شرمنده نمیشوید و رنگتون قرمز نمیشه. تا اتحاد پیدا، یعنی این همه مسائلی را که انسان این مسائل را مشاهده میکند و میشنود کی متأثر میشود؟ وقتی که این صورت را در خود بیابد. تا مادامی که این صورت در خود او یافت نشود، یعنی اتحاد نشود دیگه، معنیش اینه دیگه، وقتی یافت نشود از اون صورت عینی خارجی غریب و بیگانه است و غربت و بیگانگی و دوئیت بین دو شیء ارتباط، این موجب سلب ارتباط است و موجب عدم ادراک و آگاهی است. و برای رفع این مسئله دوئیت باید برداشته شود. وقتی دوئیت برداشته شد یک واحد میماند و به واسطه اون یک واحد و اون وحدتی که هست انسان اطلاع پیدا میکند بر حقایق خارجی. این مسئله مسئله بسیار دامنه‌داری است و به مباحث عرفان نظری برمیگردد که مسئله ولایت و خلافت اللهی و اون ولایت امام علیه السلام هم در باب کلام از این قضیه میتواند نشأت پیدا بکند و افرادی که ولایت امام را با ولایت الله دوتا میبینند و اون را جدا احساس میکنند و ولایت خدا را ولایت دیگر و او را تفویضی تلقی میکنند، اینها به طور کلی از معارف ولایی بیگانه هستند و اونها بعید هستند از این به اصطلاح معارف. حقیقت مسئله ولایت به وحدت اون ولایت برمیگردد. تا اون ولایت اتحاد نداشته باشد و وحدت نداشته باشد این اون ولی نمیتواند کار انجام بده. تا ولایت ولی عین ولایت اله نباشد یک پشه را هم نمیتواند از خود دور کند. برای دور کردن یک پشه باید بین ولایت شخص و ولایت اله اتحاد برقرار بشه و الا پلک چشمم شما نمیتونید به هم بزنید، دستتونم انگشت دستتونم نمیتونید تازه حرکت بدید، سرتون رو هم نمیتونید برگردونید. در اون جایی که وقتی که انسان به حال سکون هست اون قدرت ها همه سلب میشود، سلب قدرت یعنی سلب ولایت. ما او را به حساب چی میذاریم؟ ما او را به حساب قدرت میذاریم، به حساب از کار افتادن اجزای بدن میذاریم. در واقع اون ولایت در اینجا منقطع شده و اون ولایت مربوط به تمام ذرات موجودات عالم است که تمام ذرات موجودات در بقای خودشون و در تصرفات خودشون نفس اونها متحد با نفس ولی است که والی ولایت اله میشه. در و این فرق نمی، کافرش همینه، مؤمنش همینه، فاسقش همینه، صالحش همینه، طالحش همینه. تمام افراد که در عالم هست اون ولایت اونها در تصرف کارهایی که می کنند تا اتحاد عینی با ولایت ساریه و جاریه از پروردگار که مبدأ اعلاست به اون ولی یه حی حاضر نباشد نمیتواند اون ابن ملجمی که شمشیر برمیدارد و بر فرق امیرالمؤمنین میزند. شما در اشعار دارید که اگر بعد اون هم میگه که او هم یا علی گفت، از این اشعاری که میگن خب توجیهات داره به این کیفیت، میشه او هم یا علی گفت. داریم تو این چیز، یا این که اونها دارن که با همون ولایت داره این رو انجام میده، میگن آه چطور ممکنه یکی بلندشه بیاد فرد بکنه که ولی باشه، ولایت داشته باشه و بعدم اجازه بده بزن تو سر من منو بکش، این حرفا چیه میزنید، این چرت و پرتا چیه؟ این قضیهش مسئله به این برمیگرده که تا اراده ولی نباشد آن نمیتواند مژه بر هم بگذارد، چه برسد به این که بخواد دست را ببرد و شمشیر را از غلاف در بیاورد و بر سفر سر بخواد بزند. و همینطور در همه این مسائل این وحدت باید حاصل بشود. حالا وحدت کاری به خوبی و بدی نداره ها، که حالا فرض بکنید که حالا این وحدت حاصل شده پس ابن ملجم مؤمنه، نه ابن ملجم همون کافر و فلان و بسی و شقی و فرض بکنید که خودش هست و به جای خودش. صحبت در وحدت است. وحدت یعنی اتحاد در عالم وجود. اتحاد در عالم وجود یک مسئله است، قضیه حسن و قاب یک مسئله است. تا فرض بکنید که این چاقو تیز نباشد نمیتواند این چاقو فرض کنید که یه شیعی را فرض بکنید که بدونیم کند، باید تیز باشه. تیز بودن چاقو و بدونیم شدن یک شیء خارجی این یک امریست که شرایط خاص خود را میطلبد. حالا این کار بد است یا خوب است، این دخلی به خود نفس فعل خارجی ندارد. اگر این کار بده ولی چاقو کنده انجام نمی شود. اگر این کار خوبه و اون شیء خارجی خیلی سفته، باز این مسئله انجام نمی شود. یا چاقو کنده، باز این مسئله انجام نمی شود. بدی و خوب بودن اصلا در اینجا راه ندارد، مسئله نیست. این دیدگاه هست که مسئله دیدگاه توحیدی را با مسائل حسن و قبح کلامی جدا می کند و هر کدام اون را در جای خود قرار می دهد. لذا این باعث شده که اشتباه در اینجا پیدا بشه و خلط پیدا بشه و مباحث ارزشی و کلامی در قضایا و مبانی توحیدی این سرایت پیدا کند و تبدیل به آشش و لغلنکاری فرض بکنید که بشه، یا از این ور این کار بشه یا از اون ور این کار بشه، یا این که طرف اصلا گیج بزن و بره. عرض کنم که در جاهای دیگه و این چیزها و بودن بعضی از افرادی که خب اینها خلاصه دیگه مسائل براشون مشکل بود و خلاصه زده بود به بالا خونه و نیازی به دوا درمان اینها داشتن دیگه، بودن دیگه. از همین کسانی که اون آقای اصفهانی کی بود، آمیزا مهدی اصفهانی، زده بود به کلش و خلاصه داغ کرده بود و اینها. آقای آسد مرحوم نائینی، بله، ایشون رو فرستادن در تهران که بیان و آب و هوای عوض بکنن. و مثلا میشه حرفی هم که میزد همه بی ریشه و حساب نبوده، این مسائلی داشته که یک باید یک حساب اصلی داشته باشه، یک مبدا و به اصطلاح چیزی داشته باشه. آدم کر را کر را کر این مطالب، خب اینا هر کدام بایستی که جایگاه خودش رو اینها رو داشته باشه. و این مسئله، حالا این صحبتی که در اینجا هست، این قضیه مرحوم چیز معلم ثانی این مسئله را به جناب افلاطون این مسئله را نسبت دادن که منظور از افلاطون از اعیان ثابته و از مسئله افلاطونی منظور همان منظور اعیان ثابته نه هم مثل افلاطونی همون کلیه طبیعی است که این وجودش وجود اذهان است و وجودش هم وجود واقعی است و وجود خارجی است. این به اصطلاح این قضیه. بنابر این اشکالی که مرحوم صدرالمتعالی مرحوم آخوند میکنه این است که ما عینی بودن حقایق کلیه طبیعی را در ذهن انکار نمیکنیم. همونطوری که الان بنده عرض کردم اینا همه نه تنها انکار نمیکنیم بلکه حتی صورت برزخی و مثالیش هم اثبات میکنیم و دلیلش هم همینه که هر چه که در ذهن خطور کند باید یک حقیقت مثالی داشته باشه و الا چگونه شما برش اطلاع پیدا میکنید، در حالی که همه افرادی که دارای مراتب شهود هستند همه در این وادی مسائلی را مطرح میکنند. اونهایی که از غیب خبر میدن، چه ائمه و چه غیر ائمه، همه از همین تفکرات و تخیلات دارن خبر میدن. خود افراد عادی که نیات را میخونن همه در این مسئله دارن به اصطلاح غور میکنن و وارد میشن. این مسئله قابل انکار نیست، ولی صحبت در این است. ایشون میفرمایند که مسئله افلاطون این به یک واقعیت عینیه خارج از ذهن این قضیه برمیگردد. مسئله ذهن و حال خودش در اونجا ما سلام علیکم انکار نداریم، اون به جای خود. این را چک کنیم که این به یه واقعیت خارجی برمیگردد و نحوه صحبت افلاطون اثبات یک واقعیت خارجی یه نوعیه است که همه این صور جزئیه در تحت او قرار میگیرند. لذا رو این حساب به خاطر همینه که اشکال وارد شده و الا نه بو علی نسبت به این قضیه ایراد داره و نه سایر افراد ایراد دارن. همه میدونن که بالاخره کلیه طبیعی ظرف تحققش چیه؟ ذهنه. اون که دیگه جای اشکال نیست. حالا یا یه کسی میگه که این عینیت خارجی نداره، ذهنی مسئله است و کشک است و بیخود است و که خب غلطه، یا اینکه یکی میگه نه ذهن خودش یک مسئله خارجی است، مثل خود شخص که همونطور یک عین خارجی است، ذهن او هم برای خودش یک عینیت خارجی دارد که به حال مطلوب. لذا از این نقطه نظر به این قضیه اشکال نمیشه کرد. فإن قيل المشهور ان افلاطون اثبت الجواهر العقليه في الاعيان بحيث هي ماهيات كليه للافراد الخارجيه، اگر به این نحو گفته بشه که اینی که به اصطلاح جواهر اثبات جواهر عقلیه این یه ماهیات کلیه بر افراد خارجی است، این معلم ثانی داره میگه، شما چی جوابی دارید؟ ایشون میگن این که نه، باید تأویل کرد کلام افلاطون و توجیه کرد. قلت لعل مراده بالاعیان یا العقول، عقول یعنی اذهان، فانها اعیان العالم الحسی، اعیان عالم حس است، و العالم الحسی انما هو ظل لها، عالم حسی ظل است برای اون جنبه عالم به اصطلاح عقلی. خب لذا این وجودش میشه وجودشی، وجود نفسی و وجود ذهنی. انتها کلام ایشون. حالا این کلام کلام رو ما خود و حاضر تعوید مستبعد جدن ازل منقول عن الافلاطون و الاقدمین و تشنیعات اللاحقین من اتباع ارسطو علا مذهبهم، اینها دلالت میکند علا ان تلک الصور موجودتون، چطوری که خود شخص در خارج موجود است، این صور موجود است که قائمتون به ذواتها، ارتباط به نفس نداره، خود این صورت قائمند به ذوات ذصوره، این صورت جسمی ما قائم به جسم است، درست شد، اون صورت هم قائم به خود ذوات به اصطلاح خودشون هستند، لا فی موضوع و محله، نه این که در ذهن و جایی اون صورت ها تحقق داشته باشن. و قد نقل عن از جناب افلاطون که ایشون فرمودن انی رأیت عند التجرد افلاکن نوریه، من در عالم شهود و مشاهده افلاک نوریه دیدم، یعنی این فلکی که الان داریم میبینیم این فلک توش چیه؟ نمیدونم ستارگانه، ما در یک فلک ایشون گیر کردیم، حالا چه برسه به اینکه افلاک میفرمایید، افلاک نوری. و عن هرمس انه کان یقول، هرمس میفرماید که ان ذاتن، که ایشون هم از همین چیزهای بسیار یونان بوده، ان ذاتن روحانی. و شما نگاه کنید آیان به این مطالب میفرماین قید کرده های فلاسفه. آخر آدم باید این درد را کجا ببرد؟ کی ما باید ادب یاد بگیریم؟ کی باید واقعا ادب یاد بگیریم؟ ما که دعوی شاگردی امام صادق میکنیم، امام صادق این مطالب رو در زمان خودش اگر میشنید رو میکرد به اصحاب، میگفت اینا قید کرده ی افلاطونه. این امام صادق ماست. بله، اصلا من به کار ندارم که در روایت داریم راجع به افلاطون و فلان این چیزها که بله داریم، شاگرد چیزم داریم که شابه ما اصلا کار. بله هرمس، بله همون من منظور هرمس رو، راجب افلاطون هم صحبت روایت داریم راجب افلاطون که عبر جل موحد و الهی اون کرد. ما اصلا کاری نداریم، ما میگیم آه یه آدم کافر آمده این حرف ها را زده، آیا باید به این حرف ها و مطالب این تعبیر را آورد؟ خب بگو آقای مسائل اشتباهه، جایی که ما امام صادق را داریم به اشتباه ها و خطاهای نمیدونم اونا نباید چیز بشون. خیلی خب اون وقت صحبت میکنیم آیا اشتباه هست یا نیست، تعبیر به استفراق یا اصلا شما معانی کلمات را نمیدانید چیست، یا وقتی استفراق یعنی چه، یعنی استفراق دیگه، شما که میگید استفراق چیه؟ یعنی امام صادق میاد اینجور به شما ادب یاد میده که از این مطالب بزرگان با این تعبیر چیز بکنید؟ ما از امام صادق این رو بعید میدانیم.
آمانی که یه حاشیه داره که این هرمس همون ادریس پیامبر، یعنی نفت کردن از حضور شما شیخ توسیه.
بله البته بندم شنیدم اینا، ولی که این چیزی که به نظر میرسه قوی تر باشه شاگرد بوده، ولی بندم چرا، بندم شنیده بودم یا دیده بودم که به اصطلاح همون به اصطلاح حضرت ادریس هست. حالا کل حال یا خودش بوده یا شاگردش بوده، و شاگرد نبی هم به اصطلاح همینه دیگه. ان ذات روحانیه علقت الی المعارف، احساس کردم یک حقیقت روحانیه، فارسلنا الیه روحا من امرنا، این همون روح را داره میگه. اسالونه که عن الروح، قل الروح من امر ربی، که نسبت به مسئله روح که و ملکون اعلا من الملائکه المقربین، در اونجا راجع به تعریف روح داریم در بالا. ان ذات روحانیه حلقت الی المعارف، اون احساس کردن که معارف را به من القا کرده. فقلت من انتقال انا تبا اکت تام، من همان حقیقت انسانیه تام تو هستم، که همون حقیقت به اصطلاح مثال نوری که اون نفس به واسطه ارتقا و تجرد طولی به آن مثال نوری خودش که ربط بین خود او و بین پروردگار است میرسه. ولو لم یکن کلمات هم دلالتان صریحه علا ان لکل نوع فردن موجودن مجردن شخصیان فی عالم الابدا، اگر کلمات اینها خودشون در این مسئله دلالت نداشتن که برای هر نوع یک فرد موجود و مجرد و مشخص در عالم از شخصی، نه اینکه فقط ذهنی. لما شن او علیهم به ما نقال فارابی من انه و دجب و تشریح نمی کردن و کلام فارابی در اینجا دیگه جایی نداست که یجب و من اقوالهم ان یکون فعل عقول خطوطان و سطو، لازم میاد در اقوال اینها اینکه در عقول خطوط باشه، به اصطلاح خط باشه، سطح باشه و افلاک باشه. اینا همه مربوط به چی هستن؟ مربوط به عالم به اصطلاح چیز هستن، مربوط به عالم خارج هستن. اگر مسئله فقط مسئله ذهنی بود خوشحال نداره، خب در ذهنم خط، سطح، نمیدونم اشکال، همه اشکال تو ذهن دیگه، یه جای اشکال دیگه در جنب. و افلاک باشه، افلاک، افلاک خارجی است دیگه، ما افلاک نوری نداریم. ثم توجد و حرکاتت، بعد حرکات این افلاک و ادوار پیدا بشه و ان یوجد، اضافه بر این در اونجا علومی باشه. خب علوم، علومی است که در همین جاست دیگه، اونجا دوتا که نداریم، یکی اینجای که اون بالا که وسطی که، مثل علم نجوم و علم لون و علم اصوات معتلفه و الهان و که همون از او تعبیر به موسیقا میشه و طب و هندسه و مقادیر مستقیمه و آخر معوجه و اشیاء بارد و اشیاء حاره و همه کیفیات و همه اعراض و جواهر و اینها همه در اونجا هم مثل اینجا باشه. و بل جمله کیفیتون فاعلتون و منفعله، در اونجا یک کیفیت فاعله و منفعله باشه و همونطور کلیات باشه، جزئیات باشه و مواد باشه و صورت باشه و همینطور شناعات دیگری که بر این مسئله وارد میشه. تمام اینها ناشی از این میشود که این قضیهی که مربوط به مسئله مسل هست، این یه واقعه خارجیست. اگر واقعه خارجی نبود، شما در ذهن هرچی هم تصور بکنید دیگه مسئله خاص نید. شما در ذهن میتونید قرمزی را تصور کنید، خط را تصور کنید، اصلا فلک را در ذهنتون بیارید، همین که من میگم آمد دیگه. فرض بکنید که سردی را بیاورید، گرمی را بیاورید، میگید دستم آی سوخت. خب چرا نمیگید دستم سرد شد؟ پس معلومه سردی و گرمی در ذهنتون هست. و فرض بکنید که برودت و اینا همه در ذهنه، یا اشکال اعراض اینها همه در ذهن وجود دارد و اشکالی هم در این صورت پیش نمیاد. اینی که الان بر اینها تشنیع شده این است که اگر سردی، سردی است که ما حس میکنیم دیگه، اون بالا که دیگه سردی نیست، شما معنا نداره فرض بکنید سردی از حقایق عالم طبعه، چه ارتباطی به عالم افتیز مثال و اینها داره؟ گرمی مربوط به آتش و نار و فرض بکنید که دخان و این هاست که مربوط به اشیاء خارجی است، دیگه گرمی بالا معنا نداره، چون در عالم تجردات گرمی معنا ندارد، سردی معنا نداره، قرمزی معنا نداره، امثال داره. به خاطر همین قضیه است که آمدن گفتن پس منظور افلاطون، و افلاطون آدمی نبودی که حرف مف بزنه، یک همچنین شخصیت این بزرگی، حالا که این حکیم است و اینا، پس منظور ایشون بر افلاطون بعد چی باشه؟ فارابی مثل چیز کرده، مثل فارابی گفته، تعبیر کرده، منظورش بعد این عالم ذهن باشه، در حالتی که دیگران میگن نه، منظور عالم ذهن نبود. اگه عالم ذهن نبود که خب ما اشکال نمی کردیم به افلاطون، خودش آمده گفته که اون بالا گرماست، اون بالا به اصطلاح، یا اینکه فرض بکنید که افرادی که مانند هرمس و اینها، اینها فرمودن که انی مثلا رأیت و ذاتن نوریتن علقت الی المعارف، یا مانند اونها که من مثل خود افلاطون که ایشو میفهم، من افلاک نوریه ای را دیدم که اونها خارج از بصر است و خارج از احساس به اصطلاح ظاهر است. خود معلومه ذهن خودش را نمیگه، این دیگه در واقع توجیه به ما لا یرزا صاحبه میتوانه در اینجا باشه. خب بعضیا هستن دیگه اصلا کارشون توجیهه، یعنی اصلا یعنی توجیه نه به خاطر قصد قربت هم ندارن، و اینی که میبینن کسی نقد کرده علج اون میان اینو توجیه میکنن، حالا خودش هم اونو قبول نداره، ولی اصلا یه چیزه، یه نوع به اصطلاح خوب خودش یه بیماریست. خب بابا اشکال وارده او قبول کن دیگه، چرا دیگه چیزه توجیه میکنی؟ اصلا توجیه عجیب، یعنی فرض کن طرف گفته آب، میگه آقا منظورش سیب زمینی، بابا آب با سیب زمینی آبای چه ارتباطی داره؟ نه این شاید آب سیب زمینی بوده، مثلا فرض بکنید که حالش خوش نبوده آمده. یعنی یه همچی مسائلی به خصوص در مسائل فقهی و به اصطلاح این چیزی، این مسئله خب خیلی دیده میشه و برای تنزی و اینا. اشتباه دیگه، نقد که نقده دیگه، یا انسان میفهم این قضیه نقد، لازم نیست که همه درست بگن و به اصطلاح همه چیز بکنن اشتباه نکنن، و همه اشتباه میکنن، حرف درست میزنن. اونی که وحی که به ما نیومده که 100% باید مطالبمون مطالب صحیحی باشه.
نسبت به تولید علمی هم هست که از طالب اینو درس بگم.
همگاه این مزا هم میفرمود. توی دل نمیخوان بخونم. خیلی کتاب عجیبی است، خیلی واقعا. هر دوی اینها، چه مرحوم کمپانی چه مرحوم خواست احمد، چقدر بزرگ بودن، چقدر آدم بیاد یک همچنین افرادی رو، یک همچنین اشخاصی رو مثل مرحوم کمپانی و سید احمد کربلایی و که عاشق آب بزرگ تهرانی در کتابش دارد مقوا البشر، که ما افسوس نتوانستیم از این مرد بزرگ استفاده کنیم و حالاتی داشت که کسی از اون حالات اطلاعی نداشت، و وقت با تعبیرات بسیار رکیک از اینها انسان یاد کنه که چی یعنی، که چی یعنی ضعف خودمون رو میخوایم جبران کنیم، گربه دستش به گوش نمیرسید میگه بو میده، ضعف خودمونو میخوایم جبران کنیم، ادب خودمون رو میخوایم برسونیم، فرهنگ خودمونو میخوایم صادر کنیم، این فرهنگ رو میخوایم به دنیا صادر کنیم، بیایید ای مردم دنیا ببینید که امام ما، امام صادق ما چه ادبی داشته نسبت به افلاطون، چه ادبی داشته نسبت به فلاسفه ما، چه ادبی داشته نسبت به علامه طباطبایی، چه ادبی داشته نسبت به مرحوم هاشم حسین کمپانی، چه ادب. بیاین تماشا کنید، واقعا اینها باید شرم کنند. و اون بی اصالتی خودشون را به پای امام صادق نریزن و از امامهای ما خرج نکنن، و الا پسرش امام زمان خلاصه ساکت نمی نشینه. حساب همه رو میده دستشون. همینطوری هر کی بخواد هر چیزی را بگه و هر حرفی را بزنه و خود را مجاز ببیند برای اینکه در هر جایی بخواد دخالت کنه و